أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در رابطه با لیلة القدر من خاطرم هست صحبت نسبتا مفصلی در زمینه ابعاد عرفانی این حقیقت بزرگ و جنبه های معنوی و باطنی او در جلسه ای سخنانی داشتیم خدمتتون. به این لحاظ دیگه من به اون بحث گسترده وارد نمیشم، فقط اشاره میکنم به عنوان یکی از مآخذ و مراجعی که میشود به او مراجعه کرد برای درک نسبی ابعاد معنوی و باطنی لیلة القدر، کتاب ارزشمند امام رضوان الله تعالی علیه، کتاب آداب نماز هست. ایشون در این کتاب به این مناسبت که سوره قدر تأکید ویژه‌ای شده در نمازها خوندنش، حتی اینجوری که در ذهنم هست یکی از ائمه علیهم السلام، شاید امام عسکری علیه السلام باشن، الان تردید دارم، به یکی از اصحابشون می نویسم که ترک نکن خوندن سوره قدر رو در نمازها. سوره توحید و سوره قدر، این دو سوره جایگاه ویژه‌ای دارند. سوره توحید در ژرفای وادی توحید و سوره قدر در بلندای مقام ولایت. لذا بزرگان مقید هستند در یکی از دو رکعت نمازهای فریضه‌شون سوره قدر رو می‌خونن بعد از حمد، و در رکعت دیگه پس از حمد سوره توحید و اخلاص رو تلاوت می‌کنن. به همین لحاظ در اون کتاب آداب نماز امام رضوان الله تعالی علیه به شرح ابعاد عرفانی این سوره قدر و در نتیجه به اسراری که در لیلة القدر هست پرداختند. عزیزانی که دوست می‌دارند و تشنه این ابعاد هستند، یکی از کتاب‌هایی که میتونن بهش مراجعه کنن همین کتاب آداب نماز امام رضوان الله تعالی علیه، و اگر طالب مطالب دیگری هم در این وادی باشن، تفاسیر عرفانی که با تقید به استضاعه از معارف اهل بیت علیهم السلام نوشته شده، اون تفاسیر هم میتواند به اونها کمک بکنه. من چند تا نکته کوتاه رو در بحث لیلة القدر خدمتتون عرض میکنم. این که چرا به این شب لیلة القدر گفته شده، حالا در اون بحث های عرفانی هست که لیلة القدر مال قوس نزوله و یوم القیامه مال قوس صعوده، و هر دوی اینا حقیقتشون باطن رسول گرامی اسلام پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. به هر حال این لیل، این شب، شب ویژه است. این که گفتن شب قدر، به لحاظهای مختلفی این نام به این شب نهاده شده. شاید به یک لحاظ این است که قرآن، کتابی که صاحب قدر و منزلت والایی است، در این شب نازل شد، و این کتاب صاحب قدر توسط ملک صاحب قدری برای پیامبر آورده شد، جبرئیل امین، و جبرئیل امین این کتاب صاحب قدر رو برای رسول صاحب قدری آورد که پیغمبر اکرم خاتم انبیا و افضل مرسلین. و پیامبر اکرم این کتاب صاحب قدر و منزلت رو برای امت صاحب قدر و منزلت بلند آورد. لذا این لیله، لیله وقوع این حادثه میشه لیلة القدر. این به یک لحاظ. به لحاظ دیگه به این شب لیلة القدر گفته شده. شنیدید آیات قرآن هم حکایت از این داره که لیلة القدر شبی است که مقدرات یک سال مخلوقات در اون رقم میخوره و به امضای ولی اعظم خدا میرسد. مقدرات انسان ها از آجال و عمرشون، از ارزاق و نیازها و مایحتاجشون، اونچه که در امور زندگی اونها قرار رخ بده طی سال آینده در لیلة القدر رقم میخوره. و شاید یکی از رمزها و رازهای این که سه شب به عنوان لیالی قدر مطرح است این باشه که مراحلی از این رقم خوردن سرنوشت مؤمنین و همه انسانها و مخلوقات در هر یک از این سه شب واقع میشه. بنابراین اون چه که برخی از بزرگان بیان داشتن، شب 19 ماه مبارک رمضان مقدرات سال آینده تعیین می شود. شب 21 ماه مبارک رمضان ابرام و تأکید می شود و شب 23 ماه مبارک رمضان به امضاء می رسد و قطعی می شود. لذا هر سه شب در مقدرات جایگاهی دارند. لذا اینجوری نیست که یکی از این سه شب منزلت والایی داشته باشه. این که از اهل بیت سوال کردن که شب قدر کدوم شبه، بنابرای اونچه که در روایات آمده فرمودن خب سه شب رو احیا داشتن و به عبادت مشغول بودن کار دشواری نیست، به خاطر این بوده که هر سه شب جایگاهی در مقدرات دارن. یا وقتی دیگه خیلی شخص اصرار میکرده که نمیتوانم هر سه شب رو موفق باشم، تأکید میکردن که دیگه دو شب که دشواری نداره، ساده است، شب 21 و شب 23 ماه مبارک رمضان رو احیاء داشته باش و به عبادت مشغول باش. البته در موارد بسیار نادری هم وقتی واقعا فردی مضطر بود و هیچ راهی برای این که بیش از یک شب رو در مدینه بماند و موفق به احیاء و عبادات باشه نداشته، اون موقع فرمودن شب 23 ماه مبارک رمضان، چون شب 23 ماه مبارک رمضان شب قطعی شدن مقدراته. طراحی و تعیینش در شب 19، ابرام و تأکیدش در شب 21 و امضا و قطعی شدنش در شب 23 ماه مبارک رمضان. علی ای حال، پس یکی دیگه از وجه تسمیه های لیلة القدر این است که شبی است که در اون شب مقدرات انسان ها رقم میخوره و به محضر حجت خدا تقدیم میشه و به امضای اون بزرگوار میرسه. بچه تسمیه دیگری هم که برای لیلة القدر بیان شده این است که در شب قدر همونطور که قرآن کریم میفرماید تنزل الملائکه و الروح فیها، در این شب همه ملائکه، اون الف لام، الف لام جنسه، همه ملائکه در اون شب نازل میشوند. و اون حقیقتی که خلق اعظم من الملائکه است که از ائمه پرسیدن این روح چیه که در شب قدر نازل میشه، فرمودن خلق اعظم من الملائکه، یک مخلوقی است عظیمتر از ملائکه، یک حقیقتی است که ملائکه از شؤون او هستند، جناح‌های او هستند، جلوات او هستند. اون خلق اعظم از ملائکه وقتی نازل میشه ملائکه هم همراه او هستند. بنابراین عالم مواجه میشه با ازدحام خارق العاده ای از ملائکه. گویا فضای عالم تنگ میشه از شدت ازدحام ملائکه. به یکی از معانی قدر در واقع تنگیه. من قدر علیه رزق در قرآن کریم میفهمه کسی که رزقش تنگ شود انفاق کنه. این تقدیر رزق به معنای تنگ شدن رزقه. پس شاید یکی از معانی لیلة القدر هم این باشد که اونقدر ملائکه در اون شب نازل میشن که فضای عالم دیگه تنگه. اینها وجوه تسمیه است که برای لیلة القدر گفته شده. خب لیلة القدر یه مصداق آفاقی داره، یه مصداق انفسی هم داره. مصداق آفاقی شبی است از شبهای سال و مصداق انفسی منزلی است از منازل و مقامات سلوک، مرتبه است که سالک در سیر خودش به او نائل میشه. خب قرار بود دیگه وارد اون بحث جنبه های عرفانی و باطنی نشیم. نکته دیگری که قرآن کریم اشاره داره بهش که عظمت لیلة القدره و در تعبیری لیله مبارکه قرآن از او نام برده در جای دیگر، یعنی لیلهی که سرشار از برکته، و در اینجا لیله رو به صفت سلام منتسب کرده، سلامون هیه، لیلهی که همش سلامته، همش سلمه، همش دوستیست، همش صفاست، همش یگانگیست، همش صلحه. لیلهی که سلامت است از همه آفات، همه آهات، همه نقائص، همه آلودگی ها. این لیلهی مبارکه رو اینکه چرا سه شب گفته شده، باز برخی از بزرگان اهل معنا دیدم تعبیر دیگری کردن. فرمودن حجت خدا، ولی اعظم خدا، سیری رو از نظر معنوی آغاز میکنه از ابتدای ماه مبارک رمضان. این سیر به نقطه اوجش که رسید اون میشه لیلة القدر. در برخی از سالها در 19 ماه مبارک سیر ولی اعظم خدا به نقطه اوجش میرسه، در برخی از سالها در شب 21 و در برخی از سالها در شب 23. لذا هر سه این شبها به لیلة القدر بودن نسبت داده شدن. اینم یه تعبیر که برخی از بزرگان. نکته دیگری که باز راجع به لیلة القدر بگم، حدیثی است که قبلها در بحث حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها به اون حدیث اشاره کردی و اون این بود که من ادرک فاطمه فقد ادرک لیلة القدر. کسی که به درک حقیقت فاطمی نائل بشه او لیلة القدر رو درک کرده، چون حقیقت لیلة القدر حقیقت انسان کامله. ولذا کسی که فاطمه رو درک کنه لیلة القدر رو درک کرده. و نکته ظریفی است، قرآن کریم فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر. ما اون حقیقت قبل از تعینات عوالم قرآن رو که هنوز هیچ تعینی پیدا نکرده بود، هیچ اسمی پیدا نکرده بود، با ضمیر هو به او اشاره کرده، انا انزلنا هو، هنوز قرآن نیست، هنوز فرقان نیست، هنوز تعینات نپذیرفته، هنوز نازل نشده، در همون مرتبه اعلای خودشه. فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، درست؟ جای دیگه فرمود نزل به روح الامین علا قلبک، این حقیقت بزرگ رو روح الامین بر قلب تو ای رسول الله نازل کرد. اون وقت بسیار زیباست که میبینیم پیامبر اکرم میفرماید فاطمه تو ثمرت فؤادی، فاطمه میوه دل من است. اون حقیقت متعالی قرآن در لیلت القدر فاطمی بر قلب مطهر رسول الله نازل شد. این بذر در قلب پیامبر به دست روح الامین کاشته شد. وقتی این بذر رویید و ثمر بخشید، میوه او شد فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرمود فاطمه تو ثمرت فؤادی، فاطمه میوه دل من است، میوه قلب من است. سوره قدر شاهد بر استمرار ولایت و امامت در همه اعصاره. ائمه علیهم السلام هم به همین سوره استدلال کردن در مورد اینکه امامت یک جریان مستمره. چرا؟ چون قرآن فرمود تنزل الملائکه و بر روح، نفرمود نازل شد ملائکه و روح بر پیغمبر اکرم. یک جریان مستمر و مداوم رو داره خبر میدهد که در لیلت القدر همباره ملائکه و روح نازل میشوند. خب نازل بر کی میشن؟ اگر همباره است، پس همباره باید کسی باشد که شایستگی و استعداد نزول ملائکه و روح رو داشته باشه. پس در همه اعصار کسی مثل خود رسول الله لازم وجود داشته باشه تا ملائکه و روح بر او نازل شوند. لذا سوره قدر یکی از حجت‌های بزرگ قرآنی است و یکی از شواهد بزرگ قرآنی است در مسئله استمرار امامت و اینکه تا عالم هست و تا شب و روزی وجود دارد، حجت خدا باید در بین خلق باشد تا ملائکه و روح در لیلت القدر هر سال بر حجت خدا در اون سال نازل بشوند. خب در شب قدر در عصر ما هم ملائکه و روح بر امام عصر ارواح و نافداه نازل میشن. لذا این نکته هم نکته لطیفی است که روایت شده در شب 23 ماه مبارک رمضان که بیشترین احتمال رو در لیلت القدر بودن داره، و یا بگیم بالاترین مرتبه رو در لیالی قدر داره، تأکید شده بر این که دعای معروف رو که در رابطه با ولی عصر ارواح نافداهه، هر وقت که آدم به خاطرش اومد باز هم بخونه، باز هم بخونه، باز هم بخونه. یعنی یک بار در شب 23 ماه مبارک رمضان کافی نیست خوندن این. اون چیزی که در روایت هست اینه که هر وقت به یادت افتاد دوباره باز بخون که اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب یه حدیث بخونم و دیگه بحثم رو در حوزه لیلت القدر خاتمه بدن. حدیث اینه بنا به اون چه که روایت شده، قال موسی علیه السلام، موسی علیه السلام به خدای متعال عرضه داشت الهی ارید و قربک، خدایا من طالب نیل به قرب تو هستم، میخوام به جوار قرب تو نائل بشم، در محضر تو حاضر باشم، نزد تو باشم، ارید و قربک. که حالا مفهوم قرب چیه؟ خودش بحث مفصله. عرض کرد پروردگار رو دوست می‌دارم، به قرب تو نائل بشم. پاسخ آمد قربی لمن استیقظ لیلت القدر، قرب من خدا از آن کسی است که در لیلت القدر بیدار بماند، طالب بیداری باشد. که حالا این بیداری لیلت القدر هم یه مفهوم ظاهری داره که انسان به بستر نمیره و نمیخوابه، یه مفهوم بلندتری هم داره، اون بیداری باطنی است، بیداری از غفلت، بیداری از خواب جهالت، بیداری از نومی است که بنا به اون چه که در احادیث آمده فرمودن الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم در خوابن، وقتی به موت نائل شوند بیدار می شوند. پس طلب بیداری در لیلت القدر یعنی طلب موت، نائل شدن به موت و باز شدن دیدگان دل به روی ملکوت عالم هستی. پس موسی گفت من مایلم، طالبم به قرب شما برسم. خدا فرمود قرب من مال کسیه که طالب بیداری لیلت القدر باشه، طالب احیاء در لیلت القدر باشه. احیاء یعنی زنده کردن، زنده کردن یعنی این دل مرده رو در لیلت القدر باید زندهش کرد، باید احیاءش کرد. به برکت لیلت القدر این دل مردگی ها و افسردگی ها و پژمردگی های روح رو باید به سرزندگی و تراوت و حیات مبدل کرد. اینجوری لیلت القدر رو احیا داشت. دوباره عرض کرد قال الهی ارید و رحمتک، عرض کرد پروردگار من طالب رحمت تو هستم. قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلت القدر، خدای متعال فرمود رحمت من از آن کسی است که در شب قدر به مسکینان و تهیدستان و افرادی که توانی ندارند لذا زمینگیر شدند به اونها رحم میکنه، اونها رو مورد رحمت و مهربانی و لطف خودش قرار میده. ای موسی میخواهی در لیلت القدر به رحمت من نائل بشی؟ به مساکین رحم کن، عطوفت و مهربانی نشان بده. قال الهی ارید الجواز علی الصراط، عرض کرد پروردگار من طالب این هستم که جواز عبور بر پل صراط رو برای من صادر کنی که من به سلامت از این پل عبور کنم، این پلی که از روی دوزخ می گذرد و به بهشت منتهی می شود، پلی که گفته شده از شمشیر برنده تر و تیزتر و از مو باریک تره. من طالب جواز عبور از صراطم. خدای متعال در پاسخ فرمود قال تلک لمن تصدق بصدقه فی لیلت القدر، فرمود جواز عبور به سلامت از پل صراط متعلق به کسی است که در لیلت القدر صدقه ای بدهد در راه خدا. قال الهی ارید من اشجار الجنه و ثمارها، عرض کرد پروردگار من طالب درخت های بهشتی و میوه های بهشتی هستم. خدای متعال پاسخ گفت قال تلک لمن سبح تسبیحة فی لیلت القدر، خدای متعال فرمود درختان بهشتی و میوه های بهشتی از آن کسی است که در لیلة القدر به تسبیح حضرت حق بپردازد. قال الهی ارید النجات من النار، عرض کرد پروردگار من طالب نجات و رهایی از آتش دوزخم. اینجا یه تعبیر لطیف وجود داره، حیفم میاد نگم، گرچه میخوام کوتاه کنم بحث لیلة القدر. ببینید در دعاهایی که در ماه مبارک رمضان هست یه نکته‌ای رمزگونه گفته شده و دریافت اون نیاز به تأمل داره. تو همین دعای بسیار زیبا و لطیفی که بعد از فریضه ها نمازهای واجب میخوانیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و هادا شهرون عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور و هو الشهر الذی فرضت صیامه علی و هو شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان و جعلت فیه لیلة القدر و جعلتها خیرا من الف شهر. حالا بعد از این همه ستایش خدا و ستایش ماه مبارک رمضان به عظمت، حالا چی میگید؟ من علی بفکاک رقبتی من النار، خدایا بیا منت بر من بنه با آزاد کردن گردن من از بند دوزخ. یعنی چی؟ یعنی همین الان گردن من در بند دوزخ و آتشه. همین الان من در دوزخم، خدایا بیا منو از دوزخ آزادم کن. یا تو دعای جوشن کبیر که در لیالی قدر مستحب خواندنش، دعای بسیار زیبا و عظیمی است از نظر مضامین. شاید 1001 اسم از اسماء الهی در این دعا آمده، منتها بعد از هر 10 اسمی که شما خدا را با اون اسم ها میخوانید چی میگید؟ الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، خدایا به فریادم برس، به فریادم برس، من را از این آتش دوزخی که درش هستم خلاصم کن، نجاتم بده. پس همین الان تو دوزخه و طالب نجات، چون دنیا متن جهنمه، باطن دنیا جز آتش دوزخ چیز دیگری نیست. لذا در مورد کافران فرمود چی؟ فرمود ان جهنمه لمحیطتون بالکافرین، جهنم همین الان احاطه کرده کافران رو، کافران در دل دوزخن، منتها چون خوابن، چون حواسشون کار نمی کنه، نه شعله های فروزان و گدازان آتش دوزخ رو می بینن، نه حرارت وحشتناک و پرهیبت آتش دوزخ رو احساس می کنن، چون خوابن، حواسشون کار نمی کنه. و الا همین الان شعله های آتش وجود کافران رو در بر گرفته و زبانه میکشه. آتش دوزخ در باطن معاصی است، در باطن معاصی است و اهل دنیا اهل معصیت هم. نمونه های متعددش رو هم قرآن اشاره فرمود، میگه قرآن نفرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورن جز این نیست که اون چه وارد معدشون میشه آتش است. مگه در مورد کسانی که با کتاب آسمانی بازی کردند نفرمود کسانی که با کتاب خدا با آیات وحی بازی کردند و یشترون بهی ثمنا قلیلا و او رو به سمن بخس و به بهای اندکی فروختند، اولئک ما یدخلون فی بطونهم الا النار، اینها وارد معدهشون نمی شود مگر آتش. یعنی آب می خورند آتشه، غذا می خورند آتشه، میوه می خورند آتشه، شیرینی می خورند آتشه، بستنی می خورند آتشه، هرچه می خورند آتشه، وارد معده اینها نمی شود مگر آتش. اینا آیات قرآن. پس دیدید حالا اهل معصیت همه وجودشون رو آتش احاطه کرده، شعله های فروزان آتش از وجودشون زبانه می کشه، منتها خوابن. اون چشمی که بتواند این آتش رو ببینه در اونها به خواب رفته یا کور شده. اون لامسه ای که بتواند گرما و سوزندگی این آتش رو ادراک کند در اونها خوابه، فعال نیست، راکده. اما دیری نخواهد پایید که بیدار خواهند شد. سیلی عزرائیل اونها رو از این خواب بیدار میکنه. با رسیدن به فوت، موت اونها هم فرا میرسه. و اذا ماتوا انتبهوا، اون وقت بیدار میشن، وجود خودشون رو غرق دریای آتش خواهند. اذا فرمود معصوم که این گونه به خدا عرضه بدارید که من علی به فکاک رقبتی من النار، خدایا با این همه معصیت، با این همه آلودگی، با این همه غفلت، من جهنمی برای خودم ساختم و در اون جهنم اسیرم. خدایا با این هیجانات نفس، با این شهوات، با این غضبها، دوزخی برای خودم برپا کردم و در اون دوزخ زندانیم. خدایا بیا بند اسارت من رو در این زندان بگشا و گردن من رو از اسارت در این زندان رها کن. خدایا من در زندان نفسانیات خودم اسیرم، در دوزخ انیت و انانیت های خودم اسیرم. من علی به فکاک رقبتی من النار، خدایا من در این آتش در حال سوختن و گداختنم، خلصنا من النار یا رب، ما را از این آتش خلاص کن، نجات بده، رهایی بخش. لذا موسی هم عرض داشت الهی اريد النجات من النار، خدایا من طالب این هستم که از آتش نجات پیدا کنم. اینم یه ایهامی توش هست، یه اشاره ای توش هست، یعنی همین الان اسیر آتشم، من طالب اینم که از این آتش نجات پیدا کنم. حالا آتش هم مراتبی داره، به ذهنتون نیاد که چطور پیامبر اولوالعزم خدا که یقیناً معصوم است او هم آتشی داره. حالا وقت نیست دیگه این بحث ها رو من باز کنم که هر کسی آتشی داره در مرتبه خودش، آتش جهل، آتش نفس، آتش شهوت و غضب، آتش فراق. قال تلک لمن استغفر فی لیلة القدر، فرمود رهایی و نجات از آتش از آن کسی است که در لیلة القدر استغفار کند، طلب مغفرت و بخشش بکند از من. قال الهی اريد رضاک، عرضه داشت پروردگار من، معبود من، اله من، من طالب رسیدن به مرتبه رضای تو هستم، دوست می‌دارم به گونه ای بشم که تو مرا بپسندی، تو از من خوشنود باشی، تو از من خرسند باشی. قال الرضای لمن صلى ركعتين في ليله القدر، خدای متعال به او پاسخ فرمود، فرمود رضای من، رضایت من از آن کسی است و برای کسی است که در لیلت القدر دو رکعت نماز به پا بداره. و شاید همین دو رکعت نماز حمد و هفت قل هو الله با 70 استغفار بعدش مصداق این باشه. امیدواریم خدای متعال در این لیالی قدر توفیق طلب بیداری، هم بیدار بودن ظاهری، هم بیداری باطنی رو به همه ما عنایت بفرمایید. توفیق رحم و شفقت و محبت به مساکین رو عنایت بفرمایید. موفقیت صدقه دادن و انفاق کردن در لیلة القدر رو به همه ما عنایت بفرمایید. توفیق تسبیح خود رو به همه ما عنایت بفرمایید. قرآن فرمود و من اللیل فسجد و سبح و لیلا طویلا. در لیل و شبهای دنیا سجده کن، اما در لیل طویل که لیل برزخ است، که لیلة القدر است، در اونجا تسبیح کن. امیدواریم خدای متعال توفیق تسبیح خودش رو به همه ما عنایت بفرماید و در لیلة القدر توفیق استغفار رو به همه ما عنایت بفرماید و در لیلة القدر توفیق اقامه صلات رو به همه ما عنایت بفرماید. حالا حقیقت صلات چیه؟ حقیقت استغفار چیه؟ حقیقت تسبیح چیه؟ حقیقت صدقه چیه؟ حقیقت رحم بر مساکین چیه؟ و مساکین کیا هستن؟ و حقیقت بیداری چیه؟ اینا دیگه حرفای مفصلی است که دیگه بر من ببخشید و اجازه بدید که از این بحث بگذریم. انشاءالله باز اگر عمری بود و سالهای آینده این مجلس برپا بود و در خدمت شما بودیم، امیدواریم موفق بشیم پرده ای از روی این نکته هایی که به صورت سوال خدمتون عرض کردم در حد بضاعت خودمون برداریم تا این حدیث شریف رو بهتر و بیشتر بشناسیم. حدیث رو در مستدرک الوسائل محدث نوری نقل کرده رضوان الله تعالی علیه، در جلد هفتم صفحه 456 این حدیث نقل شده. انشاءالله خدای متعال توفیق درک لیلة القدر و احیائش رو به شایستگی و برخورداری از فیوزاتش رو در بالاترین مرتبه به همه ما و به همه دوستان اهل بیت در هر جای عالم هستن عنایت بفرمایید. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و